میتونید جستجو کنید در پیام‌رسان سروش همین الان که صفحه رادیو سبا در این پیام‌رسان، و اگر دوست داشتید دنبالش کنید و از مطالبش استفاده کنید. ممنون میشم. ساعت 2:30 است و بعد میکنم که حالا برنامه بعدی رو به اتفاق هم بشنویم. قند فارسی.
برنامه از رادیو سبا. با اجرای امیر حسین مدرس.
به نام خداوند جان و خرد، سلام عرض میکنم خدمت همه شما همراهان ارجمند رادیو سبا. وقتتون خوش، در روزگارتون به برکت و شادکامی پری بشه انشالله. در ابتدای این نامه قند پارسی، غزلی از استاد دکتر محمد رضا شفیعی کدکنی تقدیم حضورتون هم، و پس از اون هم پردازم به حکایت دیگری از کتاب فرج بعد از شدت. از کنار من افسرده تنها تو مرو، دیگران گر همه رفتند خدا را تو مرو. اشک اگر می چکد از دیده تو در دیده بمان، موج اگر می رود ای گوهر دریا تو رو. ای نسیم از بر این شمع مکش دام ناز، قصه هاند مسوخت را با تو مو. ای قرار دل توفانی بی ساحل من، بهر آمش این خود شیدا تو مرو. سایه بخت منی از سر من پای مکش، به تو شاد است دل خسته خدا را تو مرو. ای بش نگهت مایه الهام سرشک، از کنار من ازرده تنها تو مرو. باب نهم کتاب فرج بعد از شدت عنوانی داره که براتون بخونم: باب جماعتی که به ملاقات حیوانی مهلک امید از حیات بریدند و به سببی از اسباب نجات یافتند و به مراد رسیدند. مشخصه دیگه، این باب مربوط به اتفاقاتی است که حیات درنده شدن و به دلیلی از دلائل رهایی بکردن. حالا چهارمین حکایت از این باب به نام اسبع حکایت گفتی. ابو حسن نامی عامل فارس بود، یعنی گماشته شده بود برای ولس، و من همراه او بودم. در شهر شیراز کسی آمد که با این آقای ابو حسن عرض می شود خدمت شما که مراوده بکنه و معامله بکنه، ستدی بکنه. خیلی آدم محترم بود. سفارش هم دادن که ایشون جزو محرمان زرگانه و خلاصه باید تحویلش گرفت. روز اول این ابو حسن که عامل فارس بود سفره گسترد و این مرد بزرگ رو گفتش که بفرمایید شروع کنید، و خودش نخورد. یعنی مهمان گفت من معذورم، حالا خیلی نمیرم سر سفره بشینم، شما خیلی محبت کردین، خیلی لطف کردید، خیلی بزرگواری کردید، ولی خب حالا من یه عذری دارم که نمیتونم سر سفره بشینم باشون غذا بخورم و اینا. ابوالحسن خیلی اصرار و گفتش که آخه این چه کاریه، شروع کن شما غذا تو بخور، آخه برای چی میگی میخورم، چرا تعارف میکنی؟ و مهمان و اون مرد بزرگ وقتی که چاره ای ندید شروع کرد با کنارهای انگشتش غذا خوردن. دستش رو از آستین بیرون نمی آورد، آستینش رو بالا نمی زد که با دست مثلا غذا بره. انقدر این با کناره انگشتانش غذا می خورد که مثلا همه ما می گفتیم الان آستینش چرب میشه، آستینش از اون غذا بهش می چسبه و هی ما نگران بودیم اینجوری. در اون روز غذا رو خوردیم و تمام شد و گذشت. از اون روز به بعد ابوالحسن گفتش که همه کسانی که اطرافیان من هستند هر کدومشون یک روز از این بنده خدا پذیرایی بکنند و ضیافتی ترتیب بدند و دیرایش بکنند. هر روز موقع سفره انداختن همون جوری غذا میخورد که روز اول خورد. ما فکر میکردیم که شاید مثلا چه میدونم جزامی داره، یه علتی، یه بیماری داره، تا اینکه نوبت به من رسید. این آقای اسبع داره اینو تعریف کنه، میگه خب منم طبق رسم گران اسباب ضیافت رو مهیا کردم و وقتی مشغول به خوردن اون همون جوری شروع کرد با اطراف انگشتانش غذا خوردن. میگم آقا ول کن، ما دیگه چند روز با همیم، دیگه آشنا شدیم، دیگه تکلف شما نداشته باش، دست تو از آستین بیار بیرون، حالا هر جوری هست ما مشکلی نداریم که ما راحت باش. این حرف که زدم تشو از آستین آورد بیرون، دیدم 500 جای زخم رو دسته، بعضیش مثلا داشت خوب می شد ولی بعضیش هنوز مجروح بود، روی بعضی هم دارهای خشکتر داشته بودن، خیلی قیافه ناخوشی داشت، آدم دلش نمی اومد نگاه بکنه. گفتم آقا چیه داستان این، چرا اینجوریه، برا ما بگو چی شده. گفت این اتفاق انقدر عجیبه و انقدر نادر این اتفاق که من هیچ جا نقلش نمیکنم، چون میترسم اگه بگم مردم فکر کنن من دارم دوغ میگم و باور نکنن، بنابراین اصلا نمیگم. گفتم نه، اینجا دیگه مردم و اینا نیستن، من و تو این مفصل بگو ببینم قصه چیه، من روز اول هی میبینم اینجوریه، برام سوال شده. گو باش. گو پارسال این وقتی پیش وزیر بودم، منو گفت و دستور دمشق برم و مثل این کار مهمی که اینجا آمد و منو فرستادن، یه نامه مهرموم شده به حاکم دمشق، به استاندار اونجا من داد و گفتش که همه چیزم با من همراه کنن که به سلامت به مقصد برسم، چند سوار، 20 غلام جلد سلاح با یه کاروانی منو همراه کرد که بریم. بسیار زیادی شدیم، به قصد سفر حرکت کردیم، 3 روز در بیابان رفتیم. روز چهارم یه دستهی سوار دیدیم که از اعراب بیابانی هستن. پرسیدیم اینا کیان؟ گفتن که بذاریم بریم ببینیم کیان. یه تعدادی از سواران ما رفتن اون سمت و یهو برگشتن و گفتن و مال مثلا فلان قبیله از قبائل ابن، بین ما و اینها داستان آقای دشمنی قدیمی با هم دیگه داریم و اینا دنبال ما، تعدادشون هم بسیار زیاده، مجهز کامل هم هستن، ما نمیتونیم به ها رو در رو بشیم و مقاومت بکنیم، شر اینها رو نمیتونیم از شما دفع بکنیم. و نگران ما بودن ها، بلا فاصله اونا رفتن، ما رو همین تنها گذاشتن. یقظ کردیم که همه ایمانی اومده بودن از ما محافظت بکنن با اونها هم همدست بودن، یه تعدادی از اونها بودن میخواستن ما تندازن. گفتم که خیلی خوبه که رفتن و ما تنها موندیم، یه تعدادی از ما هستند که سلاحشونه. هم کاروان رو جردن، خدمتکاران و همراهانی که سلاح داشتن و بلد بودن به جنگن و شتربان‌ها، چون میخواستیم از خودمون وسط داشتیم، خودمون دایره و گرد دور کاروان وایستیم. من به اهل کاروان و اونها گفتم که اگر هرچی مال داشتیم و متاع داشتیم اینها رو بردن و اسب و شترها رو برای ما به جا گذاشتن و باقی گذاشتن، ما به هر حال میتونستیم یه فکر به حال خودمون بکنیم و از این بابون جون سال در ببریم. اما اینا امان و شترها و اسبای ما رو برن ما نتونیم کاری بکنیم. بعد ترچی باردیم سوار همین اسبا و شترها میکنن برن ما رو همینجوری میزن. قرار گذاشتیم با هم دیگه که تا جان در بدن داریم هیچی رو به اونها نکنیم. مقاومت بکنیم. انشالله که خدا کمکمون بکنه و اینا فراری بشن. رسیدن و شروع کردیم با اینا درگیر شد. تعدادمون کم بود. اما دست زیادی و ساعات زیادی با اینها جنگیدیم و به هر حال زدیمشون. عاجز شدن و مجروح شدن و رفت. ما شروع کردیم به جمع‌آوری خودمون. یه غذایی بخوریم، آبی بنوشیم، نماز بخونیم و من تلاش میکردم که اینا متفرق نشن، بیدار باشن، از خست خوابشون نبره، ولی چاره ای نبود. من تونستم کاری بکنم. خوابیدن. از خستگی، از جنگیدن، از گرسنگی، خلاصه خوابیدن. اوزنام همینو میخواستن. یهو شبیخون زدن و دستشون بر راز شد. شروع کردند با شمشیر به این جمع افتادن و چون من رو میدیدن که من هی این ور اون ور میدو سر صدا میکنم و میگم تو این کارو بکن، تو اون کار کن، بلند شد. دیدن که من مثل بزرگ این طایفم کشتن من بیشتر مبالغه میکردن. شن به من شمشیر زدن، من هی در میرفتم. خلاصه یه من طاقت پیدا نکردم و افتادم. اینا فکر کردن که من دیگه کشته شدم. مال و اسب و استر و چهارپا و همه رو بردن و ماها رو همینجور گذاشتن. مجروح شده بودن بر اثر اون جراحت مرده بودن. یه عده‌ام که اون اول با زخم شمشیر اینها کشته شده بودن و هم که بی حال افتاده بودن. از هوش رفتم. وقتی بهش اومدم دیدم خیلی تشنه من بود. با زور و با زحمت بسیار بلند شدم تا آبی پیدا بکنم. همه اونجا گشتم هیچ آبی پیدا نکردم. کاری هم نمیتونستم بکنم. گفتم دیگه کار منم تمامه. همینجور که دور این کوشها و دور اون جایی که قافله اتراق کرده بود و دیگه به تارا رفته بود داشتم میگشتم، گفتم تا جایی تونم خودم رو سر پا نگه دارم. همینطور که میگشتم پام زنگی خورد و بی اختیار افتادم روی یه بدن که نمیدونستم چه. دیدم این داره حرکت میکنه و که اصلا از من بیرون خود خلاص کن. نگاه کردم دیدم بح افتادم روی شیر. ترسیدم و از ترس دو دستم و حلقه کردم به گردن شیر، سفت گرفتم و بلند شد و من پاهامم به زیر شکم او بند کردم که نیفتم. جراحت های من که خون آمده بود و عرض کنم هنوز مرطوب بود چسبید به موی پیر. من از روی شکم افتاده بودم پشتشی، مثل زخم مثلا به باند میچسبه به چه بود چسب و اون، و من دیگه نمیتونستم کاری بکنم. شیر با سرعت هر چه تمام‌تر شروع کرد به یه طرفی رفتن. من گفتم الان که این جراحت من و این زخم های من به پشت او چره و این اینجوری که داره تند میره، اعضای من از همدیگه هم جدا میشه، بند از بندم جدا میشه. گفتم الان اینو ور میداره، منو ور میداره، میبره بیشه خودش، اونجا منو پشتش میزنه زمین و میخوره. هر شیر میخواست وایسه، من با پاهام یه ضربه ای بهش میزدم، مجبور میشد که باز بدوه. گفتم این اقلا میماره به یه جایی میرسونه دیگه، یه اتفاقی میفته. همینجوری هم خدا رو شکر کردم که اقلا زنده ماندم. شیر همینطور رفت و رفت رفت، منم پشتش بودم. به همین کیفیت و همین وضعیت که گفتم تا صدای آب به گوش من رسید. از بالای یه تپه‌ای رفت بالا، نگاه کردم دیدم فرات قرار داریم. شیر کناره فرات رو گرفت و شروع کرد دویدن تا یهو خودش رو انداخت تو آب فرات، خواست با شنا از آب بگذره. سر جراحت ها و زخم های من که با موی شیر و با یال شیر چسبیده بود، وقتی آب خورد و مدتی تو آب موند باز شد. گفتم اگر وقتی باشه که من رهایی پیدا بکنم همین الان. خودم از پشت شیر انداختم و خودم آب سپردم. شیرم رهایش رو از دست من غنیمت شمرد و با عجله از آب زد بیرون، رفت و آب رو ترک کرد به اصطلاح. من همین جوری خودم رو به آب سپردم تا رسیدم به یک برادگی بزرگی که از زمین از توی دل آب آمده بود بالا و یه خشکی بود. به زحمت از اون آب آمدم بیرون و روی خشکی قرار گرفتم. دیگه واقعا توان نداشتم دیگه حرکت من. هیچ توانایی، اصلا عقلم زایل شده بود. خودم انداختم روی زمین و بال رفتم. وقتی به هوش آمدم که دیدم گرمم شد، نگاه کردم دیدم حرارت آفتاب در من اثر کرد. بلند شدم و توی سایه درختی کشوندم و دیدم شیر اون طرف فرات در من نگاه میکنه. اونم تعجب کرده بود که این قصه چی. یکی دو روزی به همین منوال آوزشت. بعد دو روز دیدم که یک قایقی از بالای رودخانه فرات میاد به سمت پایین رودخانه فرات. فریاد زدم و وان داشتم جمع کردم و التماس کردم که منو سوار قایق بکنن. اینا فکر کردن دزدم یا مثلا خبرچین دزدام. من لباسم رو پاره کردم و جهت‌های خودم رو نشوندم و گفتم که بابا نیست، من هم راهزنها و قطب‌تر زدن مجروح کردن، ما کاروان شدیم و خلاصه قصه من اینجوری شده. این شیر مرده اینجا، شیرم از دور بهشون نشون بودم، نگاه کن اونجا وایستاده و گفتم اگه من اینجا بمیرم خونم گردن شماست. دلشون به حال من سو. دیگه وقتی قایق گه هیچی نفهمیدم، دیگه از هوش رفتم. تا دو روز بعد که بیدار شدم و دیدم که لباسهای تمیز پوشیدم، راحتم مرح پیدا کرد، شستم. عرض کنم که حال که بهتر، دوباره برگشتم به اون جایی که من بود و از اونجا حرکت کرده بودم. وزیر وقتی که فهمید من چه حال پیدا کردم، به تیمار من پرداخت، تافی و تدارک اون نامه و رنجی که بر اثر هر اون نامه و رساندن اون نامه متحمل شده بودم جبران شد و اعتماد وزیر فهمید که من برای انجام مأموریت ایستگی می‌کنم. مدتی که از اون حال گذشته، الان دوباره من رو مأمور کرده به شیراز آمدن. این هم از حکایت عجیب غریب امروز در کتاب فرج از شدت. ممنونم که گوش دادید و همراهی کردید. انشاءالله پار باشید. خدا باشید.
شبتون بخیر همراهان عزیز رادیو سبا. خیلی متشکرم که همراه برنامه بخش دوم بوده. همچنان با شما خواهیم بود تا ساعت 22 و اینکه اینجا هم رادیو سبا است. 3010-55 باش نکنه. 27-10-55 هم شماره پیامگیر 24 ساعتی رادیو سبا است. این نکته را بگم که همتون میتونید از پیام مثل سروش و به راهی به تبادل پیام بپردازید. حالا پرداری دالی زیاد داریم، ما حالا سروش رو به شما پیشنهاد میکنیم که صفحه خود ما هم در این پیام رسان @ رادیو سباست که همین الان میتونید نصبش کنید و از طریق موتور جستجوی پارجو هم این برنامه رو جستجو کنید و دانلود و دریافتش کنید. ساعت 21 است.
جا تا به بیرچن خیلی راهه، زلفایا رو می نزیره، همه کوه و کمر سنگ و سواله، زلفایا رو می نزیره، رفیقون جم شبی سنگ رو می زبرو می نزیره، یارو رفه با چشم به راهه، زلفایا رو بی نظیره، دل در کمندش حسینه، بگردم دور چشما و آور بشیره، عمرم می آه جونم می آه دو با درونم یا عمرم می آه جونم می آه دو با درونم یا بلوزار
شبتون بخیر باشه شنونده عزیز رادیو سبا. به اطلاعتون میرسونم که شما که از فضای اینترنت استفاده میکنید میتونید با درج اسم سایت های فارسی و داخلی تو مرورگر گوشیتون یا رایانه وارد اون سایت بشید. همچنین شما که از تاکسی اینترنتی استفاده میکنید مشکلی تو وصل شدن برنامه به سرور وجود نداره و همین الان میتونید وارد برنامه های تاکسی اینترنتی بشید. یه نکته دیگه هم بگم، برای کسایی که عادت داشتن از طریق موتورهای جستجوگر مثل گوگل سایت مورد علاقه یا مطلبشون رو جستجو کنن، همینک میتونید از موتور جستجوگر پارسی جو استفاده کنید. نشانش هم parsiju.ir هست، parsij2o.ir. خیلی سپاسگزارم که همراه برنامه بخش دوم رادیو سبا بودید. دعوت میکنم که بعد از ساعت 22 هم شنونده باز پخش برنامه باشید.
ساعت 22 اینجا رادیو سبا. با نام نامی خداوند بزرگ و بخشنده خدمت همه شما عزیزان سلام عرض میکنم. شبتون بخیر و الهی که هر کجا هستید حال دلتون خوب باشه. از بخش رادیو سبا در کنار شما عزیزان هستیم در بخش سوم برنامه های رادیو سبا تا ساعت 6 بامداد که انشالله در کنار ما باشید و بازپخش برنامه های رادیو سبا رو بشنوید.
موسیقی پس بده
میره در پینا اینا
پس بده چه پس
بده چه به خودم دیری باش بکنم
بشود 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 آه
جنگ در این موسیقی
یه
بیا اومد سر کلش پیدا شد.
چی بود زر شیشه ای ما رو شیفت؟ هر کی بود تو به چلتیکتون توقیفه. از این وقت باید بشینید پای برنامه یه رادیو سبا.
دوست نداریم
مگه با شما
کارتون دلمون میخواد.
چلتیکه بذار رادیو رو روشن کنم. اینجاست
آقا، نمیشم تو پامونو بدیم من بریم.
35 جونیم همینجاست.
یک تیکه، دو تیکه، سه تیکه،
بس دیگه،
چه تیکه.
امیدواریم هر جا که هستین خوب و خوش و خرم باشین. چلتیکه رو بشنوید در رادیو سبا، موجش 105.5 مگاهرتز هست.